بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله علیکم السلام و رحمت الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض می شود که مطلب دیگری که از باب مقدمه بیان می کنیم، بیان فضیلت و شرافت مسجد هست. یا به تعبیری اهمیت مسجد، جایگاه مسجد، علیکم السلام، مکانت مسجد در اسلام، به پنج دلیل ما استناد می‌کنیم جهت اثبات فضیلت و شرافت مسجد در اسلام. دلیل اول، آیات کریمه قرآن. دست کم در سه آیه تعبیر شده به مساجد الله. کلمه مساجد اضافه شده به الله. قطعا این اضافه، اضافه تشریفیه است و دلیل بر شرافت و اهمیت و فضیلت مسجد، وگرنه خدای متعال که جسم نیست، مادی نیست که دارای بیتی باشد، یا در دو آیم تعبیر شده به بیتی. حالا اون البته منظور قدر مسلم کعبه است و اینها، ولی از همون جام میشه استفاده کرد، استفاده هم کردن بعضی از آقایون که بیتی خانه خدا، خانه خدا به حسب روایات همه مساجد بیت الله هستن. فلذا خود این اضافه مسجد یا بیت به الله نشان شرافت این مکان هست، و الا عرض کردیم که به معنای حقیقی کلمه باشد که خانه خدا، خانه‌ای که خدا در اونجا ساکنه، این که معنا نداره بر اساس معتقدات ما. نظیر این که در باب روح هم این رو فرموده، نفخت فیه من روحی. خب روح هم مخلوقی از مخلوقات خداست قطعاً، ولی این که اضافه به خودش کرده، فرمود روحی، به جهت شرافت و فضیلتی است که برای روح قائل هست. و این خود این آیات با همین بیان مختصر یکی از بهترین ادله تشریف مسجد، شرافت مسجد. دلیل دوم مسئله، روایات متعددی است که از طریق شیعه و سنی وارد شده. طبیعی است که ما بنا نداریم، امکانش هم نیست کل روایات رو بخونیم در این باب. اگر اونجوری که فرمودن دیشب که استقصا شده متجاوز از 1400 600 700 روایت در باب مسجد، ما میخوام یه استفاده اجمالی اصولی داشته باشیم. به تعبیر اصولی تواتر معنوی در کاره. تمام این روایات یا بالمطابقه یا به تزمن یا بالالتزام ازشون فضیلت مسجد، شرافت مسجد قطعا استفاده میشه. فلذا تواتر معنوی دارن روایات دیگه، این جور موارد بحث سندی هم میره کنار. ضمن این که در میان روایات مسجد ده‌ها بلکه صدها روایت صحیحه داریم، معتبره داریم، که بنا نداریم حالا وارد بشیم. من بعض روایات را مشخصا سندش را هم نگاه کردم، از نظر روایات هم اینه. حالا دیگه هر روایتی به یک تعبیری عرض شود که از مسجد یاد کرده، عظمت مسجد رو بیان کرده، اونا دیگه تعبیرات خود روایات. تواتر معنوی برای ما مهم. خب حالا روایات رو نخونیم دیگه، بذارید برای نمونه تیمونن و تبرکن به یک روایت من اشاره بکنم که هم در منابع ما آمده، هم در منابع اهل سنت آمده. عرض شود که به اون روایت اینه. سوال شد از امیر المؤمنین سلام الله علیه در منابع ما وسائل جلد پنجم ابواب احکام مساجد باب 68 حدیث 6581 از کل وسائل. جاء اعرابی الی النبی، از رسول اکرم امیر المؤمنین فرمودن، جاء اعرابی الی النبی فسأله عن شر بقاء الارض، به خیر بقاء الارض. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم شر البقاء، شر بقاء الارض الاسواق، بازارها که محل غبن و مغابنه و کلاهبرداری و کلاهگذاری و حضور شیطان و اینها، تا اینجا که فرمود و خیر البقاء المساجد، بعدم فرمود و احبهم الی الله، انسانهایی هستن که کذا و کذا، این کار نده. تقریبا قریب به همین مضمون در منابع اولیه اهل سنت هم آمده، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث 660 از پیامبر اکرم نقل کردن، احب البلاد الی الله تعالی مساجدها و ابغض البلاد، معنای اماکن دیگه، بلد، مکان، الی الله تعالی اسواقها دیگه. الی ماشاءالله روایات مشترک داریم، روایات مختص داریم، عمده روایات در منابع خود امامیه است. اینم دلیل دوم بر فضیلت و شرافت مسجد. و البته از این روایات نه تنها اصل فضیلت و شرافت استفاده میشه، بلکه افضلیت و اشرفیت مسجد از کل مکانن هم استفاده میشه. اکثر روایات صیغه افعل تفضیل داره، فقط این نیست که این همین روایت که خوندیم، خیر، افضل، اشرف، این تعبیرات به هر حال افضلیت هم استفاده میشه. حالا بحث مشاهد مشرفه البته بحث جداست، اونم در جای خودش بحث میشد که اون عرصه‌ای که از نظر فضیلت و منزلت در حکم مسجد و حالا تعبیراتی که هست. فعلا بحث ما راجع به مسجد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر فضیلت و شرافت مسجد عبارت از سیره قطعیه مستمره. در طول تاریخ ما میبینیم که جمیع مسلمین با همه فرق و مذاهبی که دارن برای مسجد یک حساب ویژه، یک ارزش خاصی قائلن. این هم دلیل اون آخر بر شرافت و فضیلت مسجد. حالا قطعاً هم این سیره در عصر معصوم هم بوده، جای تردید نیست. عرض شود که و حتی در مورد مکانهایی که حضرت نبی گرامی اسلام اونجا نمازی خوندن یا به هر حال عملی انجام شده، به نشانه تیمن و تبرک مسجدی هم اونجا ساخته می شد. این هست. حالا قطعا سیره شرعیه هست، نشأت می گیرد از شرع مقدس، منشأ شریعت، فرمایشاتی است که آیات و روایات دارند در این باب. دیگه نیازی نداریم که این سیره را بکشونیم به عقلا، بگیم عقلا به ما هم عقلا برای مسجد شرافت قائلن. اون استدلال ناقصیه، نادرستیه، برای اینکه خیلی ها هستن در دنیا اصلا اعتقاد به هیچ دینی مسلکی مرامی ندارن، براشون هم مسجد و میکده و بتکده فرقی نداره. ولی سیره مستمره اسلامیه و شرعیه را هم در این مسئله داریم. دلیل چهارمی که بر فضیلت و شرافت مسجد میاریم، دلیل بسیار خوبی هم هست، وجود این همه احکام در باب مسجده که از سنن و آداب شروع میشه تا مکروهات مسجد، که حالا به تعبیری که دیشب فرمودن بعضیا فرمودن منکرات، تعبیر خوشی هم هست، مقبوله، به جهت این که مکروهات اصطلاحی هم مثل محرمات مبغوزن، مورد بغض شاره، مورد نفرت شارع است، پس منکره. ولی خب درجه مبغوضیت شدید نیست، به حد الزام نرسیده، ولا مکروهات هم جزء منکراتن، به حد الزام نرسیده، عمدتا هم جهت رفق و مدارای با مسلمین و تسهیل امره. ولا اگر بنابر سخت گیری بود شاید همه مکروهات به شکلی تحریم می شد. و از نظر اعتقادی هم ما معتقدیم که امام پیامبر نه تنها فعل حرام انجام نمی دهد، مکروه اصطلاحی هم انجام نمی ده. لذا اگر در قرآن در جاهای دیگه تعبیراتی هست فلان پیامبر کذا، آقایون اینجوری حل کردن، ترک اولاست نه ارتکاب مکروه. حالا تعبیر پسندیده ایست، بگیم منکرات، ولی خب دیگه همون اصطلاح رایج مکروهات مسجده. تا میرسیم به واجبات مسجد، تطهیر مسجد واجبه، تا میرسیم به محرمات مسجد، مکس جنوب در مسجد حرامه، حضور شما عرض کنم که تنجیس مسجد حرامه، حد که حرمت مسجد حرامه، اینا محرم. تمام اینها یک فلسفه بیشتر نداره و اون همون حرمت، احترام، فضیلت و ارزشی است که مسجد در اسلام دار. لذا این احکام هم که چهار دسته حکم هست، سنن، مستحبات، مکروهات، واجبات، محرمات، تمام اینها هم دلیل آن است که مسجد دارای قداست، شرافت و حرمت خاص. این هم یک دلیل. و بالاخره دلیل پنجمی که میشه آورد اینه که ما نباید همیشه دنبال دلیل خاص باشیم برای هر مسئله، خصوص به عنوان مسجد، به عنوان حرم، به عنوان قرآن، به عنوان کذا، حتما یه آیاتی، روایاتی، ادله ای باشه. ما یک عنوان کلی داریم که اون عنوان کلی قطعا ثابته و اون عنوان بر بسیاری از این موارد و مصادیق منطبقه. از اون باب هم تکریم اینها، تشریف اینها، حفظ حرمت مسجد و مشاهد و امثال و ذالک عرشبت که ثابت هست در حد وجوب، در حد لزوم. مراتب داره البته، بعضی مراتبش رجحان، بعضی مراتب. اون عنوان، عنوان تعظیم شعائر الهیه هست. خیلی جا ممکنه ما گیر بکنیم یه نص خاصی پیدا نشه، ولی به عنوان شعائر الله تعظیمش اقلش رو جهان داره و قطعا و دقیقا فرض واجبه. آیات متعددی که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى قلوب، این از آیاتی است که خیلی حکم شرعی فرعی ازش قابل استفاده است. فقط این نیست که ما ببریم به مسائل حالا اخلاقی بزنیم یا یه جوری منحصرش بکنیم به موارد خاص. خیلی باب باز. یا و من یعظم حرمات الله، حرمات هم محترمات عند الله، چیزایی که پیش خدا حرمت داره، فهو خیر له. یا آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، این که نهی دیگه. احلال هم در آیه به معنای، من اینجوری میخوام، همین اباحیگری که وجود داره، یعنی بی مبالاتی، بی اعتنائی نسبت به شعائر الهی. لا تحلوا، احلال بی مبالات نباشید، بی تفاوت نباشه نسبت به شاعر. حرمت شاعر باید حفظ بشه، بی حرمتی حد که حرمت حرام. این هم یکی از ادله عرشبت که تشریف مسجد هست، تشریف مشاهد مشرفه هست. شاعر هم میدونید دیگه، شاعر جمع شعیره است، شعیره به معنای علامت و نشانه هست. نمادهای دینی، نشانه های روشن دین، علامت های روشن دین، هر اون چیزی که انسان رو به یاد خدا می اندازه، یه نمادیست خدا رو به انسان نشون میده، متذکر میشه، اینا جزء شعائر الهی محسوب میشه. خب از این آیات بخوایم استفاده بکنیم میشه استفاده. او خیر له، از خیرون استفاده نمیشه. منم عرض کردم ما الان در مقام وجوب نیستیم، اصل فضیلت رو میخوایم ثابت بکنیم، تفضیل استفاده. اما من من یعظم فانها من تقوى القلوب، خب تقوا فرض دیگه، اصل تقوا واجبه. از این جهت تعظیم اگر نشان تقواست، کاشف از تقواست، به مقدمه است یا طریق است، این هم استفاده وجوب میشه. لا تحلو که نهی استفاده میشه، اختصاص به اینا نداره، از قطعیات است که تعظیم شعائر الهیه واجبه. فقط این دو سه مورد آیات نیست. یه عبارتی در اینجا مرحومه صاحب الجواهر قدس سر و فقه جواهری که این همه روش تأکید میشه، به درستی هم تأکید میشد، ایشون عبارت خیلی فقیهانه ای دارن در این باب. جواهر الکلام جلد 2 صفحه 52 تعبیرشون اینه: لا یخفا علیک، همه جا در هر مورد دنبال نص خاص نگرد. لا یخفا علیک انه لا یلیق، شایسته نیست که بعضیا همچین اصرار دارن به نص خاص. این نشان نپختگیه. خیلی چیزها را با یه قواعد مسلم، با یه چیزهای قطعی میشه اثبات کرد. لا یخفا علیک انه لا یلیق بالفقیه الممارس، فقیه که عمرشو گذاشته ممارست کرده لطریقت شعر، روش شارع رو میدونه. العارف به لسانهی، به لسان شعر عارف، زبان شعر رو میفهمه. ان یتطلب الدلیل، لا یلیق به این آدم ان یتطلب الدلیل علا کل شیئن، شیئن به خصوصه. هر فرعی رو گفتیم آقا خصوص این آیش کدومه، روایتش کدومه، من روایت خاصت و نحوه، حالا آیه خاص، اجماع خاص، فلان. بل یک تفی فقیه عارف بل استدلال علا جمیع ذالک بما دل علا وجوب تعظیم شعائر الله. مسجد به چه دلیل احترام دارد؟ من شعائر الله. هر که مسجد رو ببیند به یاد خدا. حرم مشاهد مشرفه، من شعائر الله. حج من شعائر الله. نماز جمعه من شعائر الله. و هلم جرا، تمام اینها تحت این عنوان میاد. این تعبیری است که از این بزرگوار. جای دیگه هم باز از همین بزرگوار در جلد 21 جواهر صفحه 345 اونجا میفرمان که ینبغ القطع به کفر ساب، ساب النبی قطعا کافره، محکوم به کفر. ما فرض استهلاله که حد که تو ادامه میدن، که حد که حرمت الکعبه حرامه، بل قرآن حرامه، بل الامام اعظم منهما، امام بالاتر از کعبه و قرآن، حالا در این تعبیر، بل ظاهر الحاق و سب فاطمه سلام الله علیها بهم، کلام صاحب جان، و کذا باقی الانبیا، بل ول ملائکه، سب ملائکه، کسی به حضرت اسرائیل سب بکنه مثلا. تمام اینها ینبغ القطع به این که اینها، کسی که این کار رو انجام بده کافر هست. ما فرض استهلالیه و خلا عصبانی شده مزید، ولی حلال بشمره، ارتداد. بعد چرا از الجمیع من شعائر الله تعالی؟ خیلی قانون مستحکم و متقنیه. فحدکها حدک حرمت الله تعالی شأنو، که قطعا جایز نیست. باز به مناسبت دیگه هم تعبیراتی هست. بنابراین این هم دلیل پنجمی است بر شرافت مسجد و بیان فضیلت مسجد. این نکته فقهی امشب ما. خب اجازه بدید یک نکته، حالا اسمشو هر چی میخواد بگذارید، این نکته دیگه اجتماعی هست، اعتقادی هست. این نکته راجع به بیان نقش و جایگاه مسجده، انتظاری که از مسجد میره. عیبی نداره، حتما این کار رو جمع شما مرکزی که آجا آقا دارن این کار انجام شده، کاملترش هم انجام شده، ولی من به نظرم رسید یه فهرست کوتاهی اشاراتی به این جهت هم داشته باشیم. هرچی میگم به عنوان جمله خبریه میگم، ولی شما به عنوان جمله انشائیه تلقی بکنید. یعنی اگر میگیم مسجد چنین است، منظور این است که باید چنین باشه، باید چنین باشه. اگر جز این باشد، این در حقیقت اون هدف اصلی از ایجاد مسجد، از اتخاذ مسجد، از جعل مسجد، فلسفه مسجد تأمین نشده. حالا از نظر فقهی ممکنه ما احکام بار بکنیم، مسجده، ولی اون هدف مسجد تأمین نشده. اجازه بدید به اینها امشب یه اشاراتی داشته باشیم، بعد نکته ای هم هست که برای فردا شب بگیم، دیگه از این مقدمات عبور کنیم برسیم به مسائل فقهی و اصلی. خب مسجد، اولین نکته اینه مسجد پایگاه توحید، یعنی باید پایگاه توحید باشه. مسجد جایی نیست که اونجا ترویج شرک بشه، کسی اونجا کاری انجام بدهد که مشرکانه باشه. از کجا میگیم؟ کریمه قرآن و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. درست قرآن ظاهر داره، باطن داره. باطن همونیست که در روایاتم آمده، مساجد مواضع و سجده، ولی ظاهر همینه. مساجد یعنی همین خانه ها و بیوتی که در خارج یسما بالمسجد. آیه میگه مساجد لله، لام لام اختصاص، لام ملکیت، مخصوص خداست، مال خداست. دنبالش هم میفرماد فلا تدعو مع الله. پس مسجد پایگاه توحیده، یعنی باید پایگاه توحید باشه. کسی بره اونجا ریا بکنه، این با مسجد بودن سازگار نیست. اونجا بره از یک طاغوتی مدح و ستایش بکنه، مسجد شاه قدیم مثلا، این با هدف اصلی مسجد بودن سازگار نیست. اتفاقا در یک روایتی حضرت به همین آیه اشاره میکنن، داستانش هم اینه که در کنز الفوائد این روایت آمده، جلد 1 صفحه 150، امام صادق سلام الله علیه فرمود ملعونون ملعونون من لم یوقر المسجد، که خود این، حالا سندشو بگر بررسی بکنیم، خود این کافیه. لعن حاکی از حرمت دیگه، توقیر، کسی تکریم نکند، احترام نگذارد، کار حرامی کرد. حالا کاری به ایناش ما الان نداریم دیگه، از بحث فقهی در آمدیم. اتدری یا یونس، یونس ابن یعقوب مخاطب ایشون هست، لما عزم الله تعالی حق المساجد، چرا خداوند مساجد رو تعظیم کرده، احترام گذاشته؟ و انزل هذه الآیه، اینم نشان تعظیمه، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله. این سوال میدونی چرا؟ بعد خود حضرت جواب داد، فرمودن کانت الیهود و النصارى اذا دخلوا کنائسهم، محلهای عبادتشون، کنیسه، کلیسا، هر چه هست، اشرکوا بالله تعالی، به جای اینکه وحد الله، خدا رو اونجا به یگانگی و توحید یاد کنن، شرک می‌ورزیدن به خدای متعال، که خب معلومه دیگه، ان الله ثالث و ثلاث، قائل به تثلیث می‌شدن. قالت الیهود عزیرون ابن الله و امثال ذلک، فامر الله سبحانه، این آیه آمد، خدای متعال امر الله سبحانه نبیه ان یوحد الله فیها و یعبده، خدا رو در این مساجد یوحده، یعنی یک به یک تایی یاد کنه، توحید و عبادت بکنه. بنابراین مسجد اولین ویژگی و مهمترین ویژگیش پایگاه توحید. ویژگی دوم، مسجد پایگاه ذکر. من میخوام یه استفاده از این آیه بکنم، گرچه در تعریفاتی که دیشب شد مشهور گفتن المکان الموقوف علی المسلمین للصلات فی، روی صلات تکیه، ولی آیه کریمه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسم الله، یعنی فلسفه مسجد وسیعی تر از نمازه، یاد خداست، یذکر فیها اسمون. در مسجد باید یاد خدا احیا بشه. خب نماز هم البته یاد خداست. اقم الصلاة لذکری متن آیه است، نماز هم یاد، ولی اختصاص به نماز نداره. روزه هم یاد خداست، حج هم یاد خداست، صوم و خمس و زکات هم یاد خداست، قرائت قرآن هم یاد خداست. فلسفه اصلی مسجد یاد خداست. باید در این عالمی که این همه شر و شور وجود دارد یک پایگاهی هم باشد که اونجا دیگه انسان ها فقط به یاد خدا بیفتن. حالا اونجا نماز بخوانن، اونجا ذکر بگن، اونجا بنشینن به یاد خدا باشن. خب حالا اگر این قضیه اساس اینه، پس میتونیم بگیم که المکان الموقوف علا کافت المسلمین لذکر الله، اینجوری این مسجد لذکر الله. من تا حالا خیال میکنم این گفته نشده به خاطر اینکه ذکر الله مفهوم عام میداره و اون عرض شود شاخص اصلی مسجد بودن به نماز هست، مهمترین عبادت نمازه، لذا روی اون عالی ترین مصداق تکیه شده، وگرنه هیچ که نگفته است که منحصرون به نماز، مطلق ذکر الله. پس مسجد پایگاه ذکر است، یعنی باید چنین باشه. کسی که مسجد میره دیگه ذکر معناش روشنه دیگه. حالا ذکر مراتب داره، بله، ذکر قلبی داره، ذکر لسانی داره، ذکر عملی داره. مهم این است که اونجا، البته اینجا چین اسم الله داره، یز ان یذکر فیها اسم الله، این حتما ذکر زبانی است، یعنی باید این ابراز بشه، به زبان بیاد، ولی خب ذکر خودش در جای خودش مراتبی داره. خب مسجد پایگاه و جایگاه اجتماعات همه جانبه مسلمینه. خب در صدر اسلام چه بسا تا صدها سال هر کار مهمی داشتن ندا می دادن از صلا جامعه، مردم می آمدن مسجد، محل اصلی اجتماع مسلمین برای مهمات امور مسلمین، جنگشون، صلحشون، رتق و فتق امور، اختلافات، منازعات، کمک ها، گرفتاری ها مسجد بود. حالا این نقشم از مسجد گرفته شده دیگه، چقدر حالا ضرورت ایجاب میکنه اینا رو از مسجد ما جدا بکنیم، جاهای خاصی برای اینا باشه، ولی مسجد این نقش اصلی رو هم داشته. شاید اول کسی که برای امورش از غیر مسجد استفاده کرد همون داستان سقیفه بوده، رفتن بیرون دیگه، دیگه تو مسجد جرأت نکردن، به خودشون اجازه ندادن، رفتن اونجا و این هم. حالا نمیخوام بگم که خب دیگه هرچی ساخته شده به تبعیت بوده، ولی این پای
خدا عمر این تعبیر داره که گفتن چرا شورا رو بردی تو سقیفه، و اگه تو مسجد بود از وقت دوش در نمیم.
احسن تو، به هر حال مسجد پایگاه تجمعات و اجتماعات اساسی و مهم مسلمین هم هست. نمیدونم دیگه حالا این چجوری الان مثلا فرض فرمایید که ما برای یک امر مهم بگیم ایها الناس بیاید مسجد کارتون داریم، معمولا هزار جور مرکزم وجود داره در عرض مسجد، مانعی نداره اونها باشه، بعضی جاها منافاتی نداره، ولی به هر حال اون اساس و اصل و اساس برای حل و فصل مسائل مسلمین مسجد. اینم پای
منافات نداشتنشو.
اگر منحصر بود چرا؟ اگر منحصر بود این امور که همه چی در مسجد حل بشه چرا؟ دلیل میخواد
جای.
حالا لا خیره داره، از اینا استفاده لزوم و وجوب و اینا نظر فقهی نمیشه. اگه دلیل قرصی داشته باشیم که اجتماعات فقط در مسجد، حل و فصل امور فقط در مسجد، جای دیگه نفی میشه دیگه. هست باید دلیل داشته باشه، من نظر فقهی که خب نداریم. حالا اصل اولی برای عبادت، بله اصل اولی برای عبادت، ولی حالا این حرفای بعدی که میزنیم، پیامبر اکرم تمام مسائل رو از طریق مسجد حل میکردن. از صلات و جامعه که اشاره کردم برای امور جمع میکردن و حرفشون رو تو مسجد میزدن. حالا جایی نبود این کار رو میکردن، از باب ضرورت بوده، یا نه مثلا مسجد رو مناسب ترین جا میدیدن. قطعا انحصار توش نیست که شما میفرمایید که بعد نفی جای دیگه بشه. چی؟ حالا با او بحث دیگریه، ما موارد خاص رو کار نداریم، اون استثناءات. مواردی هست که حتما باید این در مسجد، اگر نظر کرده باید در مسجد باشه و امثال و زاره. اما کل بر انوان، خب انوان این موارد خاصه، بیعت، خب چی؟ این باز ببینید، اگر ما نگاهمون اینجا فقط به یک حدیث باشه، به یک روایت باشه، گیر میکنیم، ولی ده ها روایت داریم، ده ها ادله رو باید همه رو ببینیم. سرجم که میکنیم اینجور موارد رو، از نظر فقهی میگن، فقهی میگن حصر اضافیه، فقط این باشه بقیه رو نفی میکنه، یکی دیگه میگه فقط اون باشه. این حصرها هی به مرور دایره حصر حقیقی نیست که منافات ایجاد کنه، سرجم میشد حصر اضافی. همه این مواردی که دلیل خاص داره اون بحثش جداست. همونم که میگد که مساجد برای قرآن نصب شده، قطعا جای دیگه هم میگد که مسجد بهترین جا برای مسجد برای نماز مسجده. خب اینا رو باید با هم سرجم حساب کرد، ما الان در صدد اون نیستیم. خب باز تعبیری که در باب مسجد میشه انجام داد این است که مسجد پایگاه هدایت، پایگاه بصیرت، پایگاه ایمان، پایگاه عرشبت که عبادت، پایگاه معرفت. یعنی باید اینجوری باشه، کسی مسجد میاد زادهو ایمانن، روایات هم داریم دیگه، هشت و صفت و اینا رو که بیان کرده، کلمت و هدن، یه چیزی از زلالت و گمراهی و انحرافش کم بشه. مسجد این نقش هم باید داشته باشه. خب این نقش دیگه حالا عرض کردم اینا دیگه خیلی هاش جهت فقهی خاصم پیدا نمی کنه. کی باید چه کار باید بکنیم که مسجد ما هدایت افزا باشه، بصیرت افزا باشه، ایمان افزا باشه، در جا نزنیم. الان افرادی میان تو صف اول جماعتم 50 سال عبادت کرده، به فرمایش امام فرمودن که 50 سال عبادت کردی قبول باشه انشالله، یک شبم وصیت نامه شهدا رو بخوان و تفکر کن، یه بارم بیا مسجد درست بیا فکر کن جو کجاست، برای چی آمدی. به هر حال مسجد اون ایدئال و مطلوب این است که این هم درش باشه. دیگه این که مسجد عرض شود که پایگاهی سکوئیست برای رفتن به معراج، یعنی باید اینجوری باشه، انسان از مسجد باید به معراج بره. معراج نبی گرامی اسلام، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. حالا البته نظرات دیگری هم هست که از شهر مکه بوده، از بیت دختر حضرت ابو طالب خواهر امیر مؤمنان حضرت ام هانی بوده، ولی ظاهر آیه بلکه صریح آیه من المسجد الحرام، از مسجد انسان میتوانه به معراج بره و در مسیر کمال جلو بره. مسجد باید این باشه. دیگه از تعبیراتی که در باب مسجد هست، مسجد محل اتحاد جمعیت های متفرق مسلمین هست، نه محل تفرقه و تشتت آرا. نبی مکرم اسلام مهاجر و انصار رو اینا در مسجد اینا با هم متحد شدن، اوس و خزرج رو در مسجد با هم متحد کرد. پایگاه وحدت اسلامی و اتحاد مسلمین است. اگر تبدیل بشد به تفریقا بین المسلمین به هر دلیل، به خاطر خط و خطوط و مسائلی که وجود داره، مسجد رو نباید جناحی کرد، مسجد رو نباید خطی کرد. فراجناحی است، مال همه مسلمینه با همه سلایقی که دارن. هیچ کس هم نمیشه از مسجد منع کرد جز شرایط خاص و موارد خاصی که داره. پایگاه وحدت و اتحاد مسلمین است. مسجد خانه اول مؤمن است. خیلی عجیبه، ما الان مسجد رو خانه صدام هم حساب نمی کنیم. در حد ضرورت مثلا مسلمین، کثیری از مسلمین میرن یه نمازی میخونند و الفرار دیگه. ولی تعبیر روایات این است که مسجد بیت مؤمن هست، خانه اول مؤمن هست. حتی وقتی هم میره دلش رو در مسجد میگذاره. چه جاذبه‌ای باید تو مسجد باشه؟ جای قرائتی باید برای این مسائل واقعا فکر بشه. الان سیاست حساب شده ما برای مسجد نداریم، متولی این مسائل هم روحانیت دیگه، دیگران که نیستن. باید فکری بشه، جاذبه ای ایجاد بشه که واقعا مسجد خانه انسان مؤمن باشد. و راحت تعبیر المسجد و بیتو، این مت یه گوشه از روایتی کسی که مسجد خانه اش باشه. حالا من تعبیر کردم به خانه اول از اون جهت گفته قلبش رو اینجا میگذاره، قلبه معلقون، این خانه اول مسلمان هست. تعبیری که در منابع اهل سنت آمده راحت المؤمنه فی المسجد، یکی از خصوصیات بیت همین است دیگه، مسکنه، محل سکونته، محل آرامشه. آدم وارد خانه که میشد احساس آرامش میکنه، دنبالش هم کرده باشن تا میاد تو خونه در رو میبنده احساس آرامش میکنه. کسیم اونم جای خودش، اونم جداست. حالا به اون هم به جهت دیگه اشاره میکنیم. این الان خانه اول مسلم، مسجد خانه اول مسلم، یعنی باید اینجوری باشه، باید اینقدر جاذبه داشته باشد که مسلمان اصلا دل نکنه از مسجد. رضا دارد که اول کسی باشد که زودتر از همه وارد بشه، دیرتر از همه خارج بشه. خب حالا برعکس دیگه، دیرتر از همه میاییم زودتر. از جمله مسجد، مسجد محل زیارت پروردگار عالمه، زائر الله. چند تا روایت داریم که این کسی که وارد مسجد میشه به زیارت خدا رفته، نه به زیارت خانه خدا، زائر خود خداست. خیلی معنا داره آدم هر بار میره مسجد جوری برد که خدا را ببینه، خدا را زیارت بکنه. و معلوم است که کسی زائر شد بر مزور است که با او به نوع زائر رفتار کنه، حق زائر بودن رو به جا بیاره. این حقی است که خدای متعال برای خودش بر عهده خودش قرار داده، محل زیارت پروردگار عالم هست. حالا اگر بخوایم همینجور بگیم که خیلیه، باز عذرخواهی میکنم یکی دو مورد رو بگم دیگه بحث رو ختم بکنیم، چون اینا تمام نمیشه. مسجد محل سیاحت و سیر انسان مؤمنه. حالا حدیثی که اشاره فرمودن المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، او دریاست، او باز یه مفهوم خودشو داره. واقعا باید رو تک تک اینا فکر بشه، اون وجوه مشابهت و مناسبت استخراج بشه. خدا حفظ بکنه تا جاهای قرائتی رو، چون کارشون همینه، فکر میکنن این وجوه را استخراج میکنن و تبیین میکنن و چقدر دلنشینه. اینا مواد خامشه. خب مثلا راجع به عصر امام عصر که دارد که در عصر غیبت مثل خورشید پشت ابر چقدر تلاش شده مناسبت ها و جهات تبیین بشه، اینا هم دونه دونه بایستی تبیین بشه. اما حالا این تعبیری که من الان اشاره کردم که عرض شود که سیاحت رو بل. این از آیه هم گرفته شده، سوره توبه آیه 112 اونجا 9 تا صفت برای مؤمن بیان میکنه، التائبون، العابدون، الچی، الچی، چهارمیش السائحون، سیاحتگرن. سیاحتگرن مسیحن، هر مؤمنی به سهم خودش یک مسیح اهل سین. اما سیاحت در کجا؟ فقط سیاحت در دشت و دمن؟ روایاتی که ذیل این آمده، حالا یک روایت رو من نوشتم از المیزان، فرمود سیاحت امتی فی المساجد، سیر و سیاحت واقعی در مسجد، اونجا سیر معنوی هست، سیر حقیقی هست، عروج هست، بالا رفتن هست، مراحل هست. خب اینا همش در مسجد حاصل میشه دیگه. سیاحت مسیر رو که مسیح میگن برای که اهل سیاحت بودی، یسیو فی الارض، یعنی خیلی در زمین، اصلا خونه ثابتی که ایشون نداشت، همش در سفر بود، در گشت و گذار.
مسجدهای مختلف در شهرهای مختلف را سیاحت کنه،
خیلی استفاده سطحیه. این نگفته است که فیلم مساجد تعبیرش نه سیاحت امتی فیلم مساجد که میگن، یعنی نه در اون سیر مکانی که این مسجد، اونم جای خودش منافاتی نداره. بعضی ها مقیدن به همه مساجد میرن، برای که دلیل داریم که هر جا رفت در هر مسجدی نماز خون، اونجا قیامت شهادت میده. ولی نه، این بیشتر سیر معنوی، سیاحت معنوی، سیر و سیاحت مادی مکانی که مسجدها رو ببینه، جای خودش منافاتی هم نداره. حالا دیدن مسجد به قصد دیدن بره، اونجا بره عبادت بکنه بالاخره، ولی این بیشتر معلومه چیه دیگه، از سائحون، نه اینکه مسجدها رو میبینن ولی هیچ بهره ای از مسجد نمیبرن. اون در کنار تائبون، در کنار عابدون، باید متناسبه با این اوصاف هم باشه. خب دیگه من خیلی چیزای دیگه هم نوشتم، خواستیم یه اشاراتی هم به این جهات شده باشه و اجازه بدید که همینجا ما دیگه این بحث رو